من فهیمه خضری‌دری هستم و این صدای رادیو فرداست. رهبر لیبی حاضر به مذاکره با ناتو برای آتش بس شد. معترضان سوریه اعلام کردند روز شنبه برای تشییع جنازه قربانیان جمعه به خیابان می آیند. و امریکا چند مقام سوری و نیروی قدس سپاه پاسداران ایران را تحریم کرد. رهبر لیبی میگوید برای پایان یافتن حملات جنگنده‌های هوایی ناتو آماده است با کشورهای عضو این ائتلاف گفتگو کند. معمر قذافی رهبر لیبی بامداد امروز شنبه از تلویزیون دولتی این کشور اعلام کرد که نیروهایش آماده آتش بس هستند، اما پایان دادن به درگیری‌ها از هر دو طرف باید بخشی از هر گونه توافق آتش بس باشد. در این حال رهبر لیبی یادآور شد که او حاضر به کنارگیری از قدرت و ترک لیبی نیست و اگر ناتو به حملات خود پایان دهد، لیبیایی‌ها خود قادر خواهند بود که به مشکلاتشان با یکدیگر پایان دهند. اوایل اسفند ماه گذشته شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه علیه حکومت معمر قذافی به نیروهای ائتلاف ناتو اجازه داد تا برای حفاظت از جان شهروندان لیبیایی وارد عمل شوند. مخالفان سوری اعلام کردند که عصر روز شنبه برای تشییع پیکر کشته شدگان روز جمعه به خیابان می‌آیند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه انقلاب سال 2011 سوریه که به مدت 6 هفته است اعتراض‌های بسیاری را سازماندهی کرده، اعلام کرده است در سراسر کشور اعتراض‌ها ادامه خواهد داشت. در روز جمعه که از سوی مخالفان روز خشم نامگذاری شده بود، دست کم 62 تن کشته شدند. مخالفان خواهان برکناری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از قدرت هستند. امریکا چند مقام امنیتی سوریه و نیز نیروی قدس سپاه پاسداران ایران را به خاطر سرکوب معترضان در سوریه تحریم کرد. برابر فرمانی که باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا صادر کرده است، روز جمعه اعلام شد که حساب‌های این اشخاص حقیقی و حقوقی در امریکا مسدود و دارایی‌هایشان ضبط می‌شود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه امریکا درباره این تحریم‌ها گفت: تحریم‌هایی که امروز اعلام شد، این هدف را دنبال می‌کند که دولت سوریه بفهمد باید در برابر رفتار و عملکردش پاسخگو باشد. آنها باید به سوی برآورده کردن مطالبات مشروع مردم گام بردارند و به حقوق شهروندان احترام بگذارند. و گروه طالبان روز شنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که عملیات بهاری خود را علیه نیروهای بین المللی و دولت افغانستان آغاز می کند. این اطلاعی یک روز پس از گزارش تازه پنتاگون منتشر شده که در آن گفته شده بود بسیاری از شبه نظامیان طالبان روحیه مناسبی برای مبارزه ندارند. در اطلاعیه دو صفحه‌ای طالبان آمده است که این گروه شبه نظامی از روز یک شنبه حملات خود را به پایگاه‌های نظامی و مقام‌های افغان از سر می‌گیرد. در این اطلاعیه آمده است اعضای شورای صلح افغانستان که وظیفه مذاکره با طالبان را بر عهده داشتند نیز از این حملات در امان نخواهند بود. و خبر آخر این که مقام‌های منطقه قره‌باغ اعلام کردند که تک تیراندازان جمهوری آذربایجان دو سرباز ارمنی را روز جمعه کشتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه یک سرباز ارمنی نیز روز پنجشنبه هفته پیش کشته شده بود. این تیراندازی‌ها تعداد کشته شدگان منطقه قره‌باغ را از ابتدای سال جاری تا امروز به 11 تن رسانده است. این بود خبرهای این بخش خبری. حالا با هم می‌شنویم مجله پیک فرهنگ رو کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده با آلبومی از روانزخم‌ها و معجزه‌ها، ارمغان سفر بلغارستان.
یه فضای از دوستی و همیاری ایجاد شد که به خصوص زنان درد دلشون رو با ما بازگو کنن.
با 90 سالگی سیمین دانشور، نویسنده سبوشون، استاد و چهره پیشکسوت نویسندگان ایران، در گفتگو با عباس معروفی نویسنده و فرشته داوران ناقد.
بهترین کار خانم دانشور همون سبوشون بود.
رمانی نبوده که بگی مثلا کهنه شده، همیشه نو و تازه است.
و با بررسی قابلیت روی صحنه بردن آثار صادق هدایت، در گفتگو با نیلوفر بیزایی کارگردان تئاتر.
بهار تئاتر قابل پرداخت هست.
موسیقی روز جمعه رونمایی از کتاب آلبوم عکسی رهاورد سفر به بلغارستان در تورنتو، تازه ترین کتاب بابک سالاری، عکاس و مستندساز ایرانی مقیم مونترال و دیانا ایوانووا، خبرنگار بلغار. پس از کتاب مشترک این دو، خیابان من حاصل سفر به کوبا و پس از کتاب عکس‌های دیگر بابک سالاری از کوبا به نام چهره‌ها، بدن‌ها و شخصیت‌ها و کتاب عکس دیگر او به نام به یاد مردم افغانستان، بابک سالاری اولین میهمان این هفته پیک فرهنگ است. آیه بابک سالاری، مردا و زنان سالمندی که عکسشون در این کتاب آمده خیلی بی‌پرده از خصوصی ترین جزئیات زندگیشون با شما گفتن. مثلا تنها چهره بشاش کتاب، زن سالمند 73 ساله‌ای، گفته ازدواجش در 20 سالگی مبتنی بر عشق نبوده، یا دیگری که میگه با مردی بسیار مسن‌تر از خودش در 16 سالگی ازدواج میکنه به خاطر اینکه اون مرد خونه داشته اون موقع. تفاوت فرهنگی علت این رکی و صراحته، یا شما در به وجود آوردن فضای مناسب برای بیان این گفته ها سهمی داشتین؟
هر دو نقش داشتن. یکی این که بلغارستان یه مرزی هست بین غرب و شرق و خصوصیت اروپایی میچربه و من فکر میکنم که به این دلیل زنان به راحتی تو این سن حرف میزنن. و یکی دیگه این بود که من به خاطر همکارم دیانا ایوانووا که در این قضیه با من همکاری میکرد، یه فضای از دوستی و همیاری ایجاد شد که به خصوص زنان این موقع پیدا کردن درد دلشون رو با ما بازگو کنن. و شاید به خاطر اینه که این انزوایی که مخصوصا زنان سال خورده باش درگیر هستن باعث شد که این زخمای کهنه باز بشه و من فکر میکنم این گوشه ای از همون ترامایی هست که این بخش از مردم بلغارستان تو دهات باش درگیرن. بنابراین نوعی شاید خود درمانی بود برای بیان دردهایی که از گذشته به خودشو هم میکردن.
در کتابای دیگتون که به افغانستان و کوبا پرداخته بودید، فقر تصویر میشد توش. آیا موضوع فقر بود که شما رو برد به اون منطقه؟
این بخش از بلغارستان، شمال غربی بلغارستان، یکی از 6 منطقه فقیر اتحادیه اروپا است و در حقیقت جایگاه اول رو توی لیست داره. اون چیزی که باعث شد که من و همکارم دیانا ایوانووا به سراغ این موضوع بریم، اول این بود که بعد از اینکه دولت سوسیالیستی بلغارستان 21-22 سال پیش سقوط کرد، بخشی از مردم بلغارستان به خاطر وضعیت اقتصادی و شرایط جدیدی که ایجاد شده بود مجبور شدن به خاطر تنگ دستی و سطح بالای زندگی در شهرها و روستاها برن و زندگی جدید رو اونجا آغاز کنن. یه بخشی هم زندگی داشتن اونجا. این بخش از مردم بلغارستان در یک شرایطی قرار گرفتن که این شرایط باعث شد که انزواشون بیشتر از حد معمولی بشه و به طور کلی ارتباطشون با جهان خارج قطع شد. یکی این که نفهمیدن این پروسسی که اتفاق افتاد توی بلغارستان شرایط جدید چی هست و کلن از همون شرایط قدیمی وارد روستاها شدن و این براشون یک ابهام بزرگی بوده و هست هنوز. و از طرف دیگه به خاطر اینکه ارتباطشون با نسل جوان قطع شده و با رفتن زنای بلغاری از همین منطقه به کشورهای مثل ایتالیا، یونان برای به دست آوردن پولی بیشتر، یه شرایطی ایجاد شده که این شرایط باز ساختار سنتی خانواده رو توی بلغارستان عوض کرده و سالخوردگان رو تو وضعیت خیلی استثنایی قرار داده. بنابراین این شرایط باعث شد که ما به سمت این سوژه بریم و فقط مسئله فرق نبود. فرق یکی از چیزایی بود که به چشم می‌خورد توی این بخش بلغارستان و من و دیانا فکر کردیم که اون چیزی که امروز زخم انسانی رو توی این بخش از بلغارستان داره در حقیقت بیشتر می‌کنه، انزوایی هست که آدما به شکل روزمره باشون درگیرن و ما سعی کردیم که یه مقداری اگه بتونیم دریچه‌ای به سمت این بخش از مردم باز کنیم. باعث شد که قضیه بیشتر مطرح بشه و امروز یکی از کارهایی است که توی بلغارستان، خصوصا با این که در گالری ملی بلغارستان تو شهر سوفیا نمایش داده شد، مطبوعات و تلویزیون توجه زیادی نشون دادن، موضوع مطرح شده و ما خیلی خوشحالیم که این اتفاق افتاد.
خب افغانستان، کوبا، حالا بلغارستان و برنامه بعدی هم دارین برای یه خطه دیگه؟ این شد 3 تا قاره.
فکر کنم بعد از یه دوره کار طولانی از کارهای مختلف دلم میخواد که بازگشتی به خیشتن داشته باشم که اگه بشه به شکل یک بایوگرافی در بیاد، ویدیو هست، نوشته هست و عکس، یکی دو سال دیگه بتونم بیرونش بیارم. و از طرف دیگه دوست دارم که یه سفر به افریقا داشته باشم، بخش جنوبی افریقا، و ممکنه این عملی بشه.
Traumas and Miracles، روان زخم ها و معجزه ها، بابک سالاری و کتاب عکسی تازه از بلغارستان. پنجشنبه سیمین دانشور، نویسنده سبوشون، پرفروشترین کتاب ادبی ایران با تیراژ بیش از 400 هزار نسخه، تولد 90 سالگیش را در خانه‌اش در تهران جشن گرفت. در کنار خواهرش سونیا، مسعود جعفری استاد ادبیات دانشگاه تهران و علی دهباشی سردبیر فصلنامه بخارا. سیمین دانشور زاده شهر حافظ و سعدی است. در 8 اردیبهشت ماه سال 1300 و علاقش به زادگاه هم در شیرازی بینام، نام مستعاری متجلی است که در حدود 20 سالگی برای اولین نوشته‌هایش برگزید، و هم در معروف‌ترین اثرش سبوشون که رویدادهای استان فارس را در دهه 1320 بازتاب می‌دهد. سیمین دانشور 28 ساله بود که دکترای ادبیاتش را زیر نظر فاطمه سیاح و بدیع‌الزمان فروزانفر، استادان صاحب نام دانشگاه تهران گرفت. با تکمیل رساله‌ای به نام علم الجمال و جمال در ادبیات فارسی تا قرن 7، اما حتی یک سال پیش از آن در سال 1327 آتش خاموش اولین مجموعه داستان کوتاه خود را منتشر کرده بود، تلاشی که از جمله مشوقانش یکی همان فاطمه سیاح بود و دیگری صادق هدایت، نویسنده فقید معاصر. سال بعد از تکمیل دکترا بود که با جلال آل احمد، مقاله نویس و چهره شاخص و بحث برانگیز قلمزنان و روشنفکران ایران، ازدواج کرد و بعد از آن در سال 1331 با بورسی برای تحصیل رشته زیباشناسی به دانشگاه استنفورد در ایالت کالیفرنیای آمریکا رفت. پس از بازگشت به ایران به تدریس پرداخت. اول در هنرستان هنرهای زیبا و بعد از سال 1338 در سمت استاد در دانشگاه تهران، هم در تاریخ هنر و هم در باستانشناسی. حاصل نزدیک 7 دهه تلاش ادبی سیمین دانشور از جمله این هاست: 3 مجموعه داستان، 4 رمان که درباره سرنوشت آخرین آنها اما و اگرهایی هست، و در زمینه ترجمه سرباز شکلاتی از جورج برنارد شاو، دشمنان از آنتوان چخوف، بنالوطن از آلن پیتون و داغ ننگ از ناتانیل هاثورن، و آثاری غیر داستانی از جمله غروب جلال، روایت بحث برانگیز درگذشت همسر، و 2 جلد نامه های جلال آل احمد به سیمین دانشور و 2 جلد نامه های سیمین دانشور به جلال آل احمد، به ویراستاری مسعود جعفری. برای بررسی کارنامه ادبی سیمین دانشور اول به سراغ فرشته داوران می رویم، ناقد ادبی، مدرس زبان فارسی و مورخ در شهر برکلی ایالت کالیفرنیای آمریکا. خانم فرشته داوران، نقدی که شما مدت‌ها پیش به سبوشون سیمین دانشور نوشتین در محافل ادبی ایران در همون زمان بحث شد و آوازش به سیمین دانشور هم رسید. شاخصه این داستان یوسف و به ویژه زری با روایت زری از رویدادهای استان فارس در دوران جنگ دوم جهانی رو مرور کنیم در 90 سالگی سیمین دانشور.
والا نقدی که من نوشتم به اون کتاب واقع فقط به اون کتاب نپرداخت، بلکه یه مقایسه بود از 2 رمان، رمان خانم دانشور سبوشون و رمان سگ و زمستان بلند شهرنوش پارسیپور. در اون موقع به پیشکسوتی خانم دانشور، تقدم زمانیشون، اینکه واقعا نویسنده‌ای بودن که به هر حال در همون موقع هم قطبی بودن، در اون مورد من هیچی نگفتم، برای اینکه تقریبا این یه چیزایی بودش که فرض من بود، که خب همه میدونن جلال آل احمد و خانم دانشور به اصطلاح دو قطب ادبیات و فضای روشنفکری زمان ما هستن. تا تنها چیزی که اون موقع پرداختم این بود که این دو سبک، این دو نویسنده رو کجا برده. و چون خود من سبک مدرن رو ترجیح میدادم به سبک کلاسیک، که مثلا سبک کلاسیک که در ایران خیلی مثل آقایونی مثلا احمد محمود، افغانی، دولت آبادی سبک کلاسیک می نویسن، ولی من سبک مدرن رو بیشتر دوست داشتم که به نظرم می آمد که جالبتره، پیچیده‌تره. مثلا بوفکور هدایت مانای مدرن در ایران کمتر نوشته شده بود، الان ها خیلی می نویسن، بعد از انقلاب خیلی رمان مدرن می نویسن، و خانم دانشورم سبک کلاسیک می نوشتن و خیلی هم خوب نوشته هاشون برای زمان خودشون جالب و پرمغز و شیرینه. منتها چیزی که من تو نقد گفتم، مقایسه کردم اون سبک و با سبک مدرن که همینطور که الان گفتم به نظرم یاد سبک پیچیده تریه، برای فضای ما مناسب تره، چون مثلا توالی زمان و مکان نداره، از لحاظ راوی وحدت مکان توالی زمانی خیلی کارایی میکنه که ذهنیت مدرن رو به نظر من قشنگتر میتونه نشون بده. نخواسته بودم نفی کنم پیشکسوتی خانم دانشور رو، ولی الان فکر کنم که توی اون نفی و اون پیشکسوتی زیاد اشاره نشد و خانم پارسیپور تازه از راه وارد شده بود، بیشتر به این تفاوت دو سبک اشاره شد و اینکه کدوم به نظر من بهتر بیان کرده بود مطلب رو، که خب از نظر من سگ و زمستان بلند بود. اسم مقاله منم بود در جستجوی کسب هویت، و اینکه این دو زن، این دو نویسنده چطوری هویت خودشون رو پیدا میکنن. یکی با مرگ شوهرش زری تقریبا جانشین میشه، ولی یک کس دیگه که حوریه با مرگ برادرش تغییر میکنه، طوری که حتی نمیخواد که برادرش هم باشه، میخواد خودش باشه. این دو نکته رو در مورد این دو کتاب گفته بودم، ولی سوشون فضای دیگه ای رو اصلا توضیح میداد. در شیراز بود و اتفاقاتش اصلا یک اتفاقات تاریخی بود که موقعی که خانم دانشور نوشته بود مدت اصلا به اون فاصله گرفته بود، یعنی یه رمان تاریخی خیلی زیبایی بود.
حالا جدا از سوشون، سیمین دانشور چه جایگاهی در ادب معاصر ایران داره؟
اولین زن نویسنده ای که رمان مدرن می نویسه، رمان امروزی، رمان قرن 19 و 20. چون رمان خودش یه فرم ادبی جدید بود دیگه که قرن 19 به وجود آمد، و توی ایران اولین خانومی که رمان نوشت اصلا سیمین دانشور بود، بعد داستان به اصطلاح کوتاه نویس که به سبک رئالیستی نوشته. و خب این چه پایگاهی از این بالا تر که شما اولین نویسنده زن باشه. همیشون هم آقای الاحمد دو تا واقعا نویسنده خیلی خیلی پرکارن. به نظر من هر کدوم یک شاهکار دارن. ما مثلا توی کار آقای الاحمد به نظرم از همه بهتر سنگی برگودیه، اگرچه این همه ایشون مقالات سیاسی نوشته راجع به غرب زدگی و نمیدونم داستانهای متعدد، مدیر مدرسه و اینا، ولی سنگی برگودی که اینو خاطرات نویسیه فهم میکنم یک جای دیگه ای داره در ادبیات ما. و خانم دانشور هم فکر میکنم خیلی پرکاری هستن که وقتی که آدم اینقدر پرولیفیکه هیچ وقت همه کارهاش شاهکار نیست، همون کافیه که در میون شاهکارم هست. و من فکر میکنم بهترین کار خانم دانشور همون سبوشون بود، تو اونه که من خوندم، البته نمیتونم ادعا کنم همه آثارشون رو خوندم، ولی اونه که خوندم فکر میکنم سبوشون واقعا یک رمان خیلی به جا موندنی است از دوران ما. خالصه امیدوارم که خانم دانشور از من بابت اون نقد کدورتی نداشته باشم.
میهمان بعدی پیک فرهنگ برای بررسی کارنامه سیمین دانشور عباس معروفی است، نویسنده و مدیر انتشارات گردون در برلن. آقای عباس معروفی، سیمین دانشور که شما همیشه از علاقمندانش بودین و هستید 90 ساله شد. شاخصه کارنامه ادبی و فرهنگی خانم دانشور در بیش از 6 دهه فعالیت چیه؟
ببین، سیمین دانشور یکی از نویسندگانی است که نمیشه اون رو مثلا به عنوان نویسنده فصلی یا نسلی بهش آوانس داد و کاراشو بررسی کرد. بسیاری از نویسندگان هستند که خب میگن خب این در بین نویسندگان زن خیلی برجسته است، یا در هم بین هم نسلانش خیلی خوبه. سیمین دانشور در درازای تاریخ ادبیات به عنوان یک نویسنده، یک استاد دانشگاه و یکی از اعضای کانون نویسندگان همیشه شاخص بوده و جایگاه خودشو داشته و همیشه در کنار بقیه سنجیده شده و یکی از قله‌های ادبیات داستانی ایرانه.
نوآوریش بیشتر در چه زمینه‌ای بوده؟ سبک، ترجمه، کارهای مختلف؟
سیمین دانشور در زمانی که خب نثر حجازی مطرح بود در جامعه، در زمانی که خب پاورقی نویسانی که یک عده بیشماری هستن مطرح بودن و اونجور داستانهای ساده و قرن 19 مطرح بود، سیمین دانشور با نوشتن رمان سبوشون جایگاه تازهی پیدا کرد. رمانی که بسیار مدرن بود در اون زمان، با یک شاخصه ویژه وارد میدان شد، رئالیسم نمادین، رئالیسمی که با سمبولها بسیار خوب بازی میکرد، خوب کار میکرد، رفتن به گذشته، برگشتن به امروز، فلاشبک ها، پاساژ های درخشان و یک باره در بین یک سری نویسنده که خب در جامعه مطرح بودن، سیمین اومد و بالاتر از همه اونها ایستاد و رمان سبوشونش یکی از پرفروشترین رمان های تاریخ ادبیات داستانی ماست و همیشه طرفدارانی داشته، همیشه خواننده داشته و همیشه هم همین نگاه بهش بوده. یعنی رمانی نبوده که بگی مثلا دو دهه حالا گذشته این کهنه شده، همیشه نو و تازه است.
تماس آخرتون با سیمین دانشور کی بودش؟
من همین 3-4 روز پیش باهاش تلفنی صحبت کردم و خیلی کوتاه تونستیم صحبت کنیم، برای اینکه دیالوگای ما خیلی سریع برقرار شد و هم من به نوعی فرو ریختم و هم اون شرایطی بود که به هر حال خیلی کوتاه با هم صحبت کردیم.
حال روزشون رو چطور دیدید تو این مکالمه کوتاهی که میگید کردید؟
حال روزش خیلی خوب بود. گفت معروفی کجایی؟ گفتم من آلمانم. گفت چرا نمیایی؟ گفتم میام خانم دانشور. گفت پس کی میایی؟ و بعد دیگه دیالوگمون اصلا فکر کنم دو طرف فرو ریخت و نتونستیم صحبت کنیم و حالا من دوباره امروز یا فردا بهش زنگ خواهم زد. حتی یه چیزای خصوصی هم مثلا گاهی مطرح میشه، اشاره میکنن بهش، مسلطه به فضا، ولی خب به هر حال سیمین دانشور 90 ساله است و باید ملاحظه‌اش کرد.
90 سالگی سیمین دانشور، نویسنده سبوشون، در گفتگو با عباس معروفی و فرشته داوران.
پیک فرهنگ.
از جمله مباحثی که در هفته‌های گذشته به مناسبت 60th سالگرد خودکشی صادق هدایت، نویسنده بوفکور، مطرح شد، قابلیت آثار این نویسنده فقید معاصر برای بر روی صحنه نمایش بردن بود.
در زندگی زخم‌هایی هست که مثل خورد،
در زندگی زخم‌هایی هست که مثل خورد،
این زخم‌ها رو نمی‌شود
و اینک وفا به وعده پیشین و گفتگو با نیلوفر بیزایی، کارگردان تئاتر، از جمله نمایش بوفکور در فرانکفورت.
من فقط به شرح یکی از این پیش آمدها می‌پردازم که برای خودم اتفاق افتاده.
خانم نیلوفر بیزایی، اول از کار خودتون شروع بکنم. حاصل تجربتون از به نمایش در آوردن بوفکور صادق هدایت رو چگونه ارزیابی میکنین؟ چه کار کردین اونجا که فکر میکنید که یه دستاوردی باشه که بشه تو اون مسیر گام برداشت؟ اینها
برای اجرای صحنه اون به عنوان یک اثر ادبی، من باید به هر حال یک مقدماتی رو توی کار با خود بازیگرا فراهم کنم. از جمله از اون متن ادبی تلاش کردم تا یه متن نمایشی خیلی کوتاه شده، منتها با نگه داشتن اون ساختار اصلی زبان خود هدایت در بوفکور و در عین حال تبدیل خیلی جایی که تصاویر در موردش صحبت میشه به تصاویر صحنه‌ای. چیزی که مهم بود اینه که بوفکور یکی از معدود آثار ادبی که انقدر دربارش نقد نوشته شده و از زوایای مختلفش نگاه شده که بعضی وقتا شاید شهامت آدمو در کار کردن اون متن بخواد بگیره، به خدا به تک تک اون نوشته ها و نقطه نظر رو نگاه کنه و با توجه به اون کار بکنه. ما توی کار تئاتر به دلیل اینکه اصولا کار هنری مسیر دیگه رو پیش گرفتیم، من از بازیگران خواهش کردم هر نقدی رو که تا حالا در مورد بوفکور خوندن اصلا نادیده بگیرن.
ولی نمیشه که افراد خالی از ذهن بشن و کاری رو اجرا کنن، یعنی به هر حال اون زمینه ذهنی وجود داره، حتی اگر روی صحنه سعی کنن اون چیزی رو که شما میگین اجرا بکنن.
بله بله، نه مسئله این نبود که اون چیزی که من میگم اجرا کنن، بلکه مسئله این بود که تنهایی راوی بوفکور نوعی مونولوگ درونیه. تمام متن بوفکور یک مونولوگ درونیه، بیرونی و رو به بیرون نیست. این خیلی مهمه توی اجرا که این درونی بودن مونولوگ حفظ بشه، وگرنه اصلا یه حالت کاملا دیگه پیدا میکنه. کسی که بازیگری که نقش راوی رو بازی میکرد، کسی که اتفاقا خودش رو بسیار با هدایت در تمام سالهای گذشته مشغول کرده و خیلی خوب میشناسه هدایت و آثار دیگرش رو، در نتیجه مسلمه که اون پیش زمینه های ذهنی وجود داره. ولی مهم اینه که اون تجربه راوی و نه اون گونه‌ای که مثلا حالا حضور راوی از زوایای مختلف توی نقدای ادبی بررسی شده، ما می‌خواستیم اون بررسی‌های ادبی رو به کنار بگذاریم و بعد جنبه هنری حضور راوی رو، یعنی آن نقاش جلد قلمدانی که خودش آدم کم استعدادی میدونه در نقاشی، ولی در عین حال تمام مدت درگیری‌های فکری داره که در موردشون صحبت می‌کنه، سفر می‌کنه به جاهای مختلف، از عموش میگه، پدرش میگه، میدونم من نمی‌خوام بوفکور رو دوباره داستانش رو تکرار کنم. تمام این مسیر رو همراهی کردن با شخصیت یک داستان فرق می‌کنه تا اینکه با پیش‌داوری شما بخواید در مورد اون قضاوت بکنید. ما سعی کردیم پیش‌داوری‌ها رو کنار بگذاریم فقط. ولی خب مسلمه که اون شده که خوندیم که به کل که از بین نمیره در اذهان، ولی سعی کردیم که تحلیل نکنیم بوفکور رو، سعی کردیم بوفکور رو زندگی کنیم. این کاریه که تو تئاتر تنها از این طریق شما میتونید به یه متن نزدیک بشین و تماشاگر رو به اون متن و به اون اتفاقی که میفته در درون متن نزدیک بکنید.
اتاق هم یک پسوری تاریک و دو دریچه با خارج با دنیای رجاله ها، یکی از آنها رو به حیات خودمان باز می شود و دیگری رو به کوچه است و از انجا مرا با شهر دیمه بود.
قبلا جایی نوشتین قصد داشتین از میان کارهای رئالیستی هدایت حاجی آقا رو روی صحنه ببرین، اما نبردین. مشکلی در کار بود؟
نه، اصلا فکر نکردم که چه فرمی از متن هدایت کار بکنم. حتما روی رئالیستی بودن یا نبودن متن اصلا تاکید نداشتم، بلکه حاجی آقا رو به لحاظ محتوا و اون چیزی که در اون میگذره، شخصیت خود حاجی آقا، آدمای اطراف، مونولوگای او که به شکل گفتگو با کسانی که میان و میرن انجام میشه و از این زاویه ما هی شخصیت حاجی آقا و حاجی آقا رو بیشتر میشناسید. در وهله اول اون متن ذهن من بود، به دلیل اینکه متنی بود که من فکر می‌کنم که خیلی به یک نوعی فضای امروزی ما رو هم در حدودی بازگو میکنه. خب از این نظر برای من مهمه که متنی که کار میکنم با امروز من، با زندگی امروز من سر و کار داشته باشه، نه من شخصی بلکه من جمعی در اون دوره‌ای که دارم زندگی میکنم. ولی حاجی‌آقا رو میشه روی صحنه برد و به عنوان تئاتر کار کرد. این گونه نیست که امکان اجرایی نداشته باشه. تمام کسایی که میان و میرن بهانه‌ای هستن برای اینکه حاجی اربتراب در مورد مسائل اظهار نظر کنه و ما از این طریق بدونیم که مثلا اون چگونه از اعتقادات دینیش استفاده میکنه، از همه چیز استفاده میکنه برای اینکه همه شرایط رو به سود شخص خودش، زندگی شخصی خودش تموم بکنه، تمام قضایای اطرافش رو. و این به هر حال توی تئاتر قابل پرداخت هست. منتها لازمه این با استفاده از همون فرم کاملا رئالیستی بود و زبان خب بسیار مستقیم و روکی داره، یعنی بشه گفت از روکترین متنای هدایتی که در اون وجه اجتماعی و سیاسی هم برجسته میشه. منتها خب حاجی آقا جزء برجسته‌ترین آثار هدایت نیست. همونجوری که اینو گفتم که من هر چی هی بیشتر با متن حاجی آقا شروع کردم به کار کردن، هی بوفکور توی ذهن من میآمد. چون بوفکور بدون اینکه تمام این شکل‌های مستقیم گویی و این شکل پرداخت رئالیستی رو داشته باشه، به یک شکل دیگری داره همین فضای امروزی ما رو بازگو میکنه، منتها شاید بسیار عمیق‌تر. و به همین دلیل بود که در وسط راه متوجه شدم که شاید حاجی آقا رو کس دیگری باید کار بکنه، نه من. نه به دلیل اینکه من کار عمیق‌تری میکنم، بلکه به دلیل اینکه تمایل خود من در اجرای تئاتر اصولاً به سمت کارهای ابستره، یعنی موضوعات بسیار آشنا ولی با فرم‌های اجرایی ابستر. و من اگه حاج آقا رو کارم کردم 100% به اون شکل رئالیستی کار نمی‌کردم. منتها میگم چون بوفکور هی خودش رو برجسته‌تر نشون داده در طول کار کردن روی حاج آقا، دیدم که نه، من مثل اینکه قراره بوفکور رو کار کنم نه حاج آقا رو، و درنش اون متن کنار گذاشتم. ولی خب به هر حال متنی که قابلیت کار صحنه‌ای داره و 100% کسانی هم زمانی اونو کار خواهند کرد.
ولی در اتاق هم یک آینه دیوار است که صورت خودم را دارم. برای زندگی محدود من آینه مهمتر از دنیای رنجوره هاست که با من هیچ ربطی ندارد.
گفتگو با نیلوفر بیضایی پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.